أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در مقدمه چهارم بحث از تقسیمات مقدمه است، چون مقدمه به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات متعدده. تقسیم اول، تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه است. در مورد صحت این تقسیم بحث کردیم و گفتیم لا اشکال فی اطلاق المقدمه علی الاجزاء، یعنی میتونیم اجزاء را که مقدمه داخلی محسوب میشوند به عنوان مقدمه بشناسیم. تعریفی که از مقدمه داخلی کردیم بر اجزاء منطبقه و اطلاق عنوان مقدمه بر اجزاء صحیحه. جهت دومی که پیرامونش گفتیم باید بحث بکنیم این که آیا هر دو قسم مقدمه داخلی و داخلیه و خارجیه در محل نزاع قرار دارند، یا این که نزاع مختص به مقدمه خارجیه است. عرض کردیم قطعا مقدمه خارجیه بالمعنى الاخص داخل محل نزاع، این مورد اتفاقه. مقدمه خارجیه بالمعنى الاعم یا به تعبیر دیگر مقدمه داخلیه بالمعنى الاعم هم داخل محل نزاع. اختلاف در مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص، بعضی ها میگن نزاع در مقدمه واجب شامل اجزاء میشه، بعضی ها میگن این نزاع به کلی ربطی به اجزاء نداره. این که ما دعوا میکنیم، خوب دقت کنیم، این که ما دعوا میکنیم آیا از وجوب ذل مقدمه، ما میتوانیم کشف کنیم وجوب مقدمه را یا نه، این اصلا به اجزا مربوط نمیشه، یعنی اجزا از این نزاع خارجن. اجزا مرکب مشمول این نزاع نیستن. برخی میگن نه اینام داخل محل نزاع هن. خوب دقت کنید، مشهور قائلن به این که مقدمات داخلیه یعنی اجزا از محل نزاع خارجن. امام رحمت الله علی معتقد است مقدمات داخلیه یعنی اجزا داخل در محل نزاع هن. حالا این باید معلوم بشه که بر چه اساسی و بر چه مبنایی مشهور مقدمات داخلیه رو از محل نزاع خارج می دانند و امام رحمت الله علی اینها رو داخل محل نزاع می دانند. مشهورم باز در وجه خروج اجزا یا مقدمات داخلیه از محل نزاع خودشون اختلاف نظر دارند که حالا انظارشون معلوم میشه. مرحوم آقای آخوند در مورد مقدمات داخلیه و این که اینها از محل نزاع خارجند دو اشکال مطرح کرد، یعنی اشکال از دو ناحیه، یکی از ناحیه مقتضی و دیگری از ناحیه مانع. یعنی اولا ایشون می‌فرماید اساسا مقتضی برای این که ما این نزاع رو شامل اجزا بکنیم وجود نداره. حالا عرض میکنیم چرا. بر فرض هم مقتضی وجود داشته باشه، می‌فرماید به خاطر مانعی ما نمیتونیم نزاع را شامل اینها بکنیم. خب حالا اشکالی که از ناحیه مقتضی هست رو بیان میکنیم. دقت کنید، ایشون میگوید اصلا مقتضی برای اتصاف اجزا به وجوب غیری نیست، یعنی ما نمیتوانیم از امر اقیم الصلاة که یک وجوب نفسی را برای نماز ثابت میکنه کشف کنیم رکوع و سجود و قرائت و امثال اینها هم وجوب غیری دارن یا ندارن. یعنی این نزاع رو نمیتونیم ببریم رو اجزاء مرکب. اصلا زمینه این که ما بخوایم وجوب غیری اجزاء رو از وجوب نفسی مرکب به دست بیاریم وجود نداره. چرا؟ می‌فرماید برای این که وجوب نفسی از دلیلی که متکفل بیان حکم کل است استفاده میشه. صلات یه کله، یه مرکبه. ما وجوب نفسی صلات را از این دلیل اقیم الصلاة استفاده میکنیم، مگه غیر از اینه؟ ها؟ خب این یه مطلبی است که تردیدی درش نیست. وجوب غیری یعنی این که وجوب به تبع تعلقش به یک چیز یه ترشحی هم به غیر پیدا کنه، یک رائحه و یک ترشحی از وجوب به غیر اون کل سرازیر بشه. پس ملاک وجوب غیری برای مقدمه حداقل از نظر ارتکاز عقلایی این است که ما دو چیز داشته باشیم، یکی وجوب نفسی بهش متعلق بشه که همون ذل مقدمه است، یکی وجوب غیری بهش متعلق بشه که همون مقدمه است. پس باید حداقل این دوتا بودن وجود داشته باشه، این دوئیت باید باشه تا یکی متعلق وجوب نفسی بشه و دیگری متعلق وجوب غیری، در حالی که نسبت جزء و کل نسبت عینیته. جزء نسبت به کل وجود جداگانه ای نداره، اینا یک وجودن، وقتی یک وجود شدن و مغایرتی بین اینها نباشه دیگه اون دلیل اقیم الصلاة مقتضی برای این که وجوب را برای جزء صلات هم ثابت بکنه نداره. پس محصل اشکال محقق خراسانی در ناحیه اولا یعنی از حیث مقتضی این شد که به طور کلی ما نزاع در مقدمه واجب که بارها گفتم نزاع در مقدمه واجب در واقع نزاع در چیه؟ این دعوا و نزاعی که ما حالا داریم مقدماتشو میخونیم در چیه؟ در این که آیا از وجوب متعلق به ذل مقدمه یستلزم وجوبی متعلق به مقدمه یا نه، از اون کشف کنیم یه وجوب دیگر رو، یا به تعبیر دیگر از اون وجوب یه وجوب دیگری مترشح بشه. خب اصلا مقتضی برای این نزاع در اجزا و مقدمات داخلیه نیست، چون برای این که بخواد این وجوب ترشح پیدا کنه، برای این که ما بخوایم وجوب غیری را نسبت به اجزا از وجوب نفسی متعلق به کل و مرکب که از دلیل متکفل بیان حکم کلی، بیان حکم کل و مرکب استفاده میشه وجود نداره. ما نمیتونیم از اقیم الصلاة که وجوب نماز رو میرسونه یه وجوب غیری برای قرائت درست کنیم، یه وجوب غیری برای هم، یکی برای رکوع، یکی برای سجود، اصلا مقتضی براش نیست، چون قبل از هر چیز باید ما دو وجود داشته باشیم که اینا متعلقه، یکی متعلق وجوب نفسی بشه، یکی متعلق وجوب غیری. وقتی دو وجود نیستند، وقتی جزء و کل عین هم هستند، دیگه مقتضی برای این بحث باقی نمیمونه. این اشکال محقق خراسانی در ناحیه اولاست. ایشون یه اشکالی هم از ناحیه وجود مانع مطرح میکنه، یعنی میگن برفرض از این اشکال اول هم ما صرف نظر کنیم و بگیم از ناحیه مقتضی مشکلی نداره، اصلا این رو نادیده میگیریم، اصلا میگیم لازم نیست دو تا وجود باشه، لازم نیست مغایرت باشه تا یکی بشه متعلق وجوب نفسی و دیگری بشه متعلق وجوب غیری، ولی ما یه مانع بزرگ سر راه داریم و به خاطر اون مانع ناچاریم مقدمات داخلیه رو از محل نزاع خارج کنید. اون مانع چیه؟ لزوم و اجتماع الحکمین المتماثلین. اگه ما بخوایم از وجوب نفسی متعلق به مرکب یه وجوب غیری نسبت به اجزا هم استفاده کنیم، لازمش اینه دو حکم متماثل و مثل هم وجود داشته باشن و اجتماع المثلین علی شیء واحد و موضوع واحد ممتنع اون محال، اون این ممتنع محال. حالا چطور این مشکل پیش میاد؟ ببینید طبق فرض اجزا این کلن، اینا بینشون جدایی که نیست. اگر ما بگیم کل و مرکب یعنی خود صلات متعلق وجوب نفسی است و امر نفسی مثل اقیم الصلات متعلق شده به این کل، معناش اینه که صلات وجوب نفسی داره. لکن از اونجا که جز این کل است، پس باید جز هم وجوب نفسی داشته باشه. دقت کنید، وقتی ما میگیم اجزا این کلن اجزا این مرکبن، خب هر چیزی که رو این روی مرکب میره رو اینش یعنی جز هم میره، پس باید بگیم اجزا هم چی دارن؟ وجوب نفسی دارن. یعنی رکوع وجوب نفسی داره، سجود وجوب نفسی داره، قرائت وجوب نفسی داره. حالا اگر ما بخوایم یه وجوب غیری هم برای این اجزا ثابت کنیم، یلزم اجتماع الحکمین المتماثلین فی موضوع واحد و هو محال، چون لازمش اینه جزء مثل رکوع هم وجوب نفسی داشته باشه هم وجوب غیری، و اجتماع دو وجوب در موضوع واحد محاله. نمیشه رکوع دو تا وجوب داشته باشه، هم وجوب نفسی داشته باشه هم وجوب غیری. پس برفرض هم ما مشکل عدم اقتضا رو کنار بذاریم و بگیم از ناحیه وجود مقتضی مشکلی نیست، مبتلا به یه مانع بزرگیم. اگر بخوایم وجوب غیری را برای اجزا ثابت کنیم، این لازمش یه امر محاله، اجتماع مثل این لازم میاد. بنابراین ناچاریم بگیم اساساً مقدمات داخلیه یعنی همون اجزا به طور کلی از محل نزاع چیان؟ خارجان. به طور کلی نزاع شامل اینها نمیشه. هم اشکالی که از ناحیه مانع وجود داره اینجا. خب نوعاً از این دو اشکال، اشکال اول رو پذیرفتن، یعنی گفتن این حرف درسته که واقعاً اجزا از حیث مقتضی مشکل دارن. اصلا مقتضی برای این که ما بخوایم این نزاع رو شامل اجزا بکنیم وجود نداره، جزء این کله، مغایرتی بین جزء و کل نیست. تا ما بخوایم یه وجوب غیری هم برای کل درست کنیم، اولین شرط اینه که دو تا چیز داشته باشیم که یکی متعلق وجوب نفسی بشه، یکی متعلق وجوب غیری. خب صلات متعلق وجوب نفسی است و رکوع چیزی جدای از صلات نیست، عین صلاته. صلات یعنی همین اجزا، یعنی همین قرائت و حمد و رکوع و سجود و قیام. و چون دو چیز نداریم پس تعلق وجوب غیری به اجزا اساسا ممکن نیست. تا ما بخوایم بیایم دعوا کنیم آیا وجوب غیری برای اجزا ثابت میشه یا نمیشه، این رو معمولا پذیرفتن، گفتن اشکال وارده. یعنی واقعش اینه که حرف قابل قبولیه، چون وقتی عرض به حضور شما ما به اجزا نگاه میکنیم و عینیت اجزا و مرکب را میبینیم، دیگه موضوع برای حکم عقل باقی نمیمونه، چون اساسا نزاع در مقدمه واجب ما قبلا در مقدمه دوم گفتیم. نزاع در مقدمه واجب در چیه؟ اینکه آیا عقلن ما میتونیم از وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه رو کشف کنیم یا نه. عقل میخواد این ملازمه رو به دست بیاره. خب وقتی این دو چیزی که ما میخوایم اینها رو طرفین ملازمه قرار بدیم، یعنی این دو شیء، اینا دو چیز نیستن، عینیت دارن، دیگه اصلا موضوعی برای حکم عقل باقی نمیمونه. لذا عمده جوابها ناظر به اشکال دومه. اینجا عمده شاگردان مرحوم آقای آخوند با نظر ایشون مخالفت کردن، یعنی اشکالی که ایشون از ناحیه مانع مطرح کردن با مخالفت عرض به حضور شما دیگران مواجه شد. البته خود مرحوم آقای آخوندم به این اشکال یه جوابی داده. حالا ما جواب خود ایشون رو و جواب شاگردانشون رو عرض به حضور شما ذکر میکنیم تا بعد ببینیم که با این اشکال چه باید کرد. خوب دقت کنید، خود محقق خراسانی یه پاسخی به این اشکال داده، اشکال دوم، اشکال از ناحیه مانع. میگن ما این مشکل را از راه اختلاف و تعدد وجه و عنوان میتونیم حل کنیم. برای اینکه این پاسخ روشن بشه، ابتدا یک تنظیری میکنیم این مسئله رو به مسئله اجتماع امر و نهی، بعد تطبیق میکنیم بر ما نه نفی. خوب دقت کنیم، در اجتماع امر و نهی یه بحثی است که آیا اساسا امر و نهی میتوانن در یک موضوع مجتمع بشن یا نه. مثلا ما امر داریم به صلات، اقیم و صلات، امر به نماز داریم، از اون ور نهی از غصب داریم، لا تقسم، این امر اقیم و صلات، اون هم لا تقسم. حالا کسی در یک مکان غصبی گرفتار شده، حالا به سوء اختیار خودش رفته در مکان غصبی قرار گرفته، فرضم اینه که راه چاره ای نداره، از یک طرف امر به صلات گریبان او رو میگیره، بهش میگه اقیم الصلات، از یک طرف لا تقصب او را از بقاء در مکان غصبی نهی میکنه. اینجا الان در خصوص این شخص امر و نهی با هم جمع شدن. خب اینجا یه بحثی است، آیا اساساً اجتماع امر و نهی جایزه یا نه؟ خود مرحوم آخوند البته قائل به جواز اجتماع نیست. حالا یه بحثی است، بعضی ها برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی به یک راهی متوسل شدن، میگن اجتماع امر و نهی جایزه چون امر به یک عنوان متعلق شده، نهی به عنوان دیگر، و این در مرحله تکلیف مولا هیچ اشکالی نداره. مولا یا شارع میگوید اقیم الصلاة، امر کرده به اقامه نماز، پس عنوان متعلق امر چیه؟ صلات. از طرف دیگه نهی کرده از غصب، غصب هم یه عنوان دیگره. خب شارع که میخواد حکم جعل بکنه در مقام تعلق تکلیف چه اشکالی داره امر متعلق به یک عنوان بکنه و نهی را متعلق به عنوان دیگر؟ اونی که مشکله در مقام امتثاله، در مقام امتثال نمیشه بین این دوتا جمع کرد که هم نماز بخونه هم قصد نکنه، ولی در مرحله تعلق تکلیف هیچ مانعی نداره که خداوند متعال و شارع تکلیف رو متوجه عنوان صلات بکنه، تکلیف امری را، نهی را هم متعلق به عنوان قصد بکنه. پس میبینید از راه اختلاف عنوان میتونیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم. نه، حالا اون یه بحث دیگه است که باید در جای خودش.
نظیر این رو در اینجا چه بسا کسی مطرح کنه، بگه چی؟ خوب دقت کنید، میخوایم این مانع رو، لزوم و اجتماع الحکمین المتماثلین رو حل بکنیم. پس این مال جواز بحث، جواز اجتماع امر و نهی بود. حالا از اون مطلب اینجا میخواد استفاده کنه، میگه ببینید درسته که اجزا عین کلن، رکوع عین نمازه، اینا دوئیتی بینشون نیست، ولی ما میتونیم به رکوع هم وجوب نفسی رو متعلق کنیم هم وجوب غیری را، منتها به اعتبار دو وجه و بیا به دو اعتبار و دو وجه و دو عنوان. میگیم رکوع به ما هو و رکوع به ما انه رکوع اون وجوب نفسی داره، خودش مبعوث الیه به امر نفسی است، به اعتبار اینکه عین کل است. اقیم الصلاة وجوب نفسی را در رکوع ثابت میکنه، اما این رکوع به اعتبار انه مقدمتون یه وجوب غیری هم پیدا میکنه. پس ما اینجا دو عنوان داریم، یکی ذات المقدمه است، یعنی اون خود رکوع با قطع نظر از وصف مقدمیت با لحاظ عینیتش با ذل مقدمه، به این عنوان وجوب نفسی داره. اما همین جزء، همین رکوع به عنوان مقدمیتش با وصف مقدمیتش برای مرکب وجوب چی پیدا میکنه؟ غیری پیدا میکنه. پس اشکالی نداره یه چیز هم وجوب غیری داشته باشه هم وجوب نفسی، ولی به دو عنوان، به یک عنوان متعلق وجوب غیری است، به عنوان دیگر متعلق وجوب نفسی است. و این دیگه اجتماع حکمین متماثلین فی موضوع واحد نیست، اینا موضوعاشون فرق میکنه. این درسته هر دو وجوبن، ولی مسئله اینه یه وجوب رفته رو عنوان مقدمه، یه وجوب رفته رو عنوان ذات المقدمه، وجوب نفسی رفته رو رکوع به ما انه رکوع اون، وجوب غیری رفته رو رکوع به ما انه مقدمتون. فهم میکنه دیگه، حیثیات، عناوین، اعتبارات متفاوت. نه، اون ذات رکوع، این رکوع با وصف مقدمیت، حالا سب کن، شاید نظر شما همینه که ما میخوایم عرض کنیم. این پاسخی است که خود محقق خراسانی از این اشکال داده، باز خود ایشون این پاسخ رو هم رد کرده. دقت کنین، ایشون به این جواب باز جواب داده، قبول نکرده. بگه ببینید، ما در واقع حالا این تعبیر از من لفظی که نمیخوایم بکنیم، وجوب در واقع ببینیم بر چی عارض میشه. آیا بر وصف و عنوان عارض میشه؟ بر مفهوم مقدمه عارض میشه؟ یا بر چیزی که به اصطلاح به حمل شایع مقدمه است، یعنی ذات المقدمه؟ وجوب بر رکوعی که در خارج میخواد تحقق پیدا بکنه، یعنی مصداق رکوع میخواد عارض بشه. مفهوم رکوع که نمیتونه متعلق وجوب باشه، وجوب یعنی الزام به انجام. شارع ما رو داره ملزم میکنه به چی؟ به این که این فعل رو در خارج بیاریم. مفهوم رکوع، وصف رکوع، ببخشید، مفهوم مقدمیت، وصف مقدمیت، این تأثیری در ماجرا نداره. خداوند متعال از ما خواسته نماز بخوانیم، این نماز اجزایی داره، یکیش رکوع مثلا، این رکوع هم عین صلاته. این که ما بگیم این به عنوان مقدمیت متعلق وجوب غیریست، اصلا چنین چیزی قابل قبول نیست. یه وجوب داریم به نماز متعلق شده، این وجوب هم وجوب نفسیه، نماز هم اجزایی داره، یه جزءش مثلا رکوعه، اونی که شارع از ما خواسته و ما رو ملزم به اون کرده خود رکوع خارجیست. این که وصف مقدمیت داشته باشه یا نداشته باشه، این اصلا تو مسئله دخیل نیست. وجوب که بر عنوان مقدمه و عنوان مفهوم عارض نمیشه که، وجوب عارض میشه بر همون ذات رکوع، ذات جزء. لذا این اشکال رو ما نمیتونیم با تعدد عنوان و اختلاف عنوان حل بکنیم. پس ملاحظه فرمودید، تا اینجا اشکالی که محقق خراسانی به مقدمات داخلیه کردن از ناحیه مانع و بدین وسیله خواستن اونها را از محل نزاع خارج بکنند، این اشکال طبق نظر محقق خراسانی به قوت خودش باقیه، چون ایشون یه پاسخی را از این اشکال ذکر کرده، خودش هم از اون جواب داده. نتیجه اینه که به نظر آقای آخوند این مانع کماکان وجود داره، ما باید مقدمات داخلیه رو از محل نزاع خارج کنیم، چون اگر بخوایم مقدمات داخلیه یعنی اجزاء رو بیاریم وسط دعوا و نزاع رو هم شامل اونا بکنیم، این سر از محال در میاره. اجتماع الحکمین المتماثلین، چون این محاله، پس باید پرونده مقدمات داخلیه رو ببندیم و بگیم اینا از محل نزاع خارجن. حالا اینجا جوابهای دیگری از این اشکال داده شد، حالا ایشون که بالاخره اشکال رو تثبیت کرده، خود آقای آخوند این اشکال رو تثبیت کرده، اینجا جوابهای دیگری از این اشکال داده شده، یا به عبارت دیگه اشکالات دیگری مطرح شده، حالا این رو عرض به حضور شما باید مطرح کنیم تا بعد ببینیم نتیجه چیست. الحمدلله رب العالمین.